این جور نویسنده ها فقط به عشق داستان نوشتن که به سمت داستان نرفتن. یه جایی دیدن ابزار کم دارن و نمیتونن اون ابزار رو تغییر بدن، فکر کردن با داستان میتونن مشکلات و بحران های جامعه رو حل کنن. جامعه ای که ایشون داره رو روایت میکنه پاره پاره موزاییکوار تو هر داستانش یک پاره ای از جامعه رو داره میاره، این جامعه متعادل نیست، چوب تو سرش خورده، چوب استبداد، چوب فرق، چوب بیسوادی، چوب جهل.
اهالی داستان سلام، غلام حسین ساعدی یکی از چهره‌های تأثیرگذار داستان نویسی معاصر ماست. ساعدی که گستره کارهای داستانیش بسیار وسیع است، با داستانهاش انتقادهای تندی به نظام سلطه طاغوت و به جهل و سردرگمی جامعه سنتی ایران می‌کرد. در سالگرد درگذشت این نویسنده پرکار می‌خوایم با هم شنونده مصاحبه‌ای درباره وی باشیم. روح الله مهدی‌پور عمرانی، نویسنده و منتقد شمالی، در کتابی که موشکافانه به آثار ساعدی پرداخته، جنبه‌های متعددی از مسائل اجتماعی روانی مورد توجه ساعدی را بررسی کرده. دو سال پیش ما در شهرستان ادب درباره این کتاب مهدی‌پور باهاش مصاحبه کردیم که حالا می‌خوایم بخش‌هایش را با هم بشنویم. امیدواریم که براتون مفید باشه.
اینجا به نظر من این نویسندگان از اون رسالت اصلی خودش خارج میشن و انگار دارن نمایندگی یک حزب و یک دسته و گروه رو برن میکنن. یعنی به نظر میرسه که چون ایشون دیده که نمیتونه اون ظرف و ارگان اعتراض خودش رو تأسیس بکنه به عنوان یک حزب و یک گروه بیاد و مبارزه بکنه به اون استبداد، چیکار کرد؟ گفت خیلی خوب، من دفتر دسته که حزبی که نمیتونم درست کنم یا یه گروه و جمعیتی درست کنم که همه با هم جلوی این استبداد بایستیم، من میام کتاب میمیسم. آره میام کتاب میمیسم، همون گاو مثلا، یا آی با کلا آی بی کلا، شب نشینی با شکوه، بقیه نماشمام هایی کهشون نوشتن یا داستان هایی که نوشتن. یعنی علت این که یک آدم اینقدر پرکاره، به قول شما سوال کردیم که چرا این پرکاره، این به خاطر اینه که فکر میکنه منجی جامعه است.
کار ایجابی میکرد.
فکر میکنه منجی جامعه است. یعنی اونقدر رسالت حزبی برای خودش قائل میشه، میاد هی میخواد بیانیه بده، هی میخواد اطلاعیه بده، هی میخواد پلتفرم بده، هی میخواد، به قول معروف اینها مانیفست اندیشه های غلام حسین ساعدیه، تحت تأثیر اون جهانبینی که پیدا کرده. از کردن راجب این که جامعه‌ای که ایشون داره رو روایت میکنه پاره پاره موزاییکوار تو هر داستانش یک پاره ای از جامعه رو داره میاره، این جامعه متعادل نیست، چوب تو سرش خورده، چوب استبداد، چوب فرق، چوب بیسوادی، چوب جهل، چوب این آدم روانش دیگه متعادل نیست. اگر شخصیت هایشون استفاده میکنه، همون توی گاو مثلا دیدین که گاوش وقتی میمیره ایشون انگار که معیشتش، زندگیش قطع شده، هزیان میگه، مثل گاو صدا در میاره، خودش میشه گاو، اصلا مسخ میشه. جامعه ای که اقتصادش نامتعادله، سعدی میگه پراکنده روزی پراکنده دل، آدمی که روزیش معلوم نباشه چقدر و از کجا میاد و نداشته باشه، هزیان هم میگه خوب نمیتونه فکر کنه، خوب نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه راه بره، خوب نمیتونه دوباره باشه. خب آره، خوندن این رشته به ساعدی کمک کرده که بیاد اینجوری فکر کنه که جامعه متعادل نیست. چرا؟ به خاطر اون بحث سرمایه‌داری داخلی و خارجی که گفتیم، چون سنت و مدرنیته با هم دعوا کردن، کسی نبود اینا رو خوب حل کنه، این بحران رو جامعه نامتعادل شد. جامعه نامتعادل آدم‌ها و جمعیتی نامتعادل تولید می‌کنه. آدم ها نمیدونن مشکلشون چیه، علت این موقعیت اجتماعیشون چیه، مجبور میشن به خرافات، جهل، پریشانگویی، تعلیق اجتماعی معلقن، پاندولن این آدم ها، نمیدونن چه کار رو میکنن. آره تأثیر داره به این چیزایی که عرض کردن. بعضی از نویسنده ها مجهز و مسلح و جهانبینی شدن که اون جهانبینی یه متدی داره، یه الگویی داره که با اون متد میتوانن چکار بکنن؟ فراختر ببینن. اگر شما متد حل فرض بفرمایید که معادله رو بدونید، خب بدونید که مثلا فرض کنید که دو ضرب در دو میشه چهار، یا اصلا نه دو ضرب در دو چهار نه، خاصیت ضرب پذیری اعداد رو بدونید، این یه متده. با این میتونید هر عددی رو در هم ضرب بکنید و حاصلش بدونید چیه. یا وقتی شما بدونید که مثلث چی هست، احکامش چیه، این متد رو بلد باشید، با این متد میشود تمام مسائلی که راجع به مثلث هست رو با این میشه حل کرد. یعنی یک راهنما. به نظر من گفتم که این جور نویسنده ها فقط به عشق داستان داشتن که به سمت داستان نرفتن. یه جایی دیدن ابزار کم دارن و نمیتونن اون ابزار رو تهیه بکنن، فکر کردن با داستان میتونن مشکلات و بحران های جامعه رو حل بکنن. یه جوری خودشون رو ناجی قلم دارن. خب شناختی که آقای ساعدی داشته یه شناخت کامل تری بوده به خاطر جهانبینی که داشته. ایشون یه سری تکنگاری داره که انگار مثلا مثل سفرنامه هست. خب جلال هم مثلا داره، تاتنشینای بلوک زهرا و قلیج فارس، نمیدونم قشم در یتیم قلیج فارس، نمیدونم بلا مثل سادی هم چند تا از این کارها کرده که یکیش مثلا در جنوب و میره اونجا مخصوصا به جهل و فقر خیلی میپردازه، اهل هوا و اینا مثلا کسانی هستن در جنوب، جنوبی که نفت از اونجا فوران میکنه، جنوبی که خاک حاصلخیز داره، اونجا میبینه که جهل و فقر بیشتر از هم هست. یعنی فقر در کنار چاهایی که گازش همینجوری در میاد میسوزه و هیچکی نمیتونه مهار بکنه و نفتش فوران میکنه، اونجا میبینی جهله. به ایشون میره میخواد ببینید علتش چیه. میره اونجا و میخواد علتها رو پیدا بکنه، تا حدودی هم پیدا میکنه همه اینا رو، راه حل میده. یه متد داره، یه خطکش داره. این خطکشه به نظر میرسه که سانتش مشخصه، اما من فکر میکنم یا اول این خطکش یا آخر این خطکش چند سانتش شکسته هست و ایشون متوجه نیست. وقتی میت میزنه فکر میکنه این خطکش 30 سانتیه و میزنه 30 سانت، اما متوجه نمیشه که 2 سانت اولش افتاده یا 2-3 سانت از آخرش این خطکش شکسته هست.
اون چیه هست؟
این هست که اون اندیشه‌ای که داره به خاطر اینکه فکر میکنه تمام گرفتاری‌ها رو این باید حل بکنه، متوجه این که راه حل درست بده نیست. تا حدودی میگه که مثلا فرض کنید که سوداگری، سرمایه‌داری، اینها استعمار، اون میگه استعمار، امپریالیسم که در قالب تراکتور و در قالبی میاد که به فرض بفرمایید که منابع کشور ما رو بدزده و اینا، این رو اینجوری میبینه، اینجوری میبینه. و راه حل چی میده؟ میگه راه حلش اینه که بیایم بگیم آقای جورج دبلیو تو قارتگری، برو پیکاره. آقای مشتی بربا تو بیا این کارخونه ها رو تو درست کن، من برای تو کار کنم، مردم برای تو کار کنم، مردم کارگر و عمله و دهقان و زارع تو باشن. هیچی ما میگم یه جورایی پیدا کرده اما اساسی پیدا نکرده. اگر میره یک سری تکنگاری ها می نویسه، مثل جلال یه نوع فرض می‌فهمید که میره گزارش سفر خودش رو از اقلیم ها و استان ها می نویسه اونجا، به خاطر اینکه میخواد بگه اینجا مشکل اینه، بحران اینه و باید اینو حلش کرد. راه حل که میده، راه حلش راه حل اساسی نیست، بیشتر احساسیه، بیشتر تا همون قدریست که خودش میدونه. خب من اینجوری میبینم.